میاد برای در حقیقت باز تولید تصویر آمریکا. به نظر تو این تلاشی که آقای بایدن خواهد کرد منجر خواهد شد که دست رژیم صهیونیستی برای چنین ماجراجویی‌های بسته بشه؟
این سابقه روابط رژیم صهیونیستی با آمریکا این رو به ما نمیگه. ولی کن اشاره خوبی کردی شما به این که اون دست دلبازی و در واقع هرشنوی و اطاعت پذیری ترامپ از نتانیاهو و بیشتر از نتانیاهو لابی صهیونیستی و گروه فشار صهیونیستی در داخل خود آمریکاست که وادار میکنه فشار میاره به تمام رؤسای جمهور. من یادمه اوباما گفت هیچ رئیس جمهوری به اندازه من به اسرائیل کمک نکرده. اما این ماجراجویی ها و این گستاخی ها خب طبعا در زمان ترامپ بیشتر شد و میبینید که الان ترامپ داره دلالی میکنه برای نتانیاهو که به کشورهای برخی کشورهای عربی فشار بیاره که اینها بپذیرن عادی سازی رو مانند امارات و بحرین و سودان و مغرب. برابر این سیاست جو بایدن در واقع همون بحث راه حل دوتا کشور هست، یعنی هم فلسطینی های کشور داشته باشن مستقل و دولت مستقل و هم رژیم صهیونیستی. بحث قدس شریف هم خب اینا همچنان معترضن به جابجایی و اعلام قدس یا به قول اونها اورشلیم به عنوان پایتخت یک پارچه و ابدی. دموکرات ها کلن و طرح دموکرات ها برای مسئله فلسطین همون طرح دو دولت هست. یا بس مثلا توسعه شهرک نشین ها، خب دموکرات ها زمان اوباما خب درگیر شد با نتانیاهو که شما حق ندارید شهرک نشین ها رو برخلاف.
بله آقای سید افقهی، مثل که ارتباط آقای سید افقهی با ما قطع شد. بله ظاهرا ارتباطشون قطع شد، حالا ببینیم اگر که بتونن دوباره تماسی بگیرن در خدمتشون هستیم. همچنان با شما خواهیم بود شنوندگان عزیز. خب ظاهرا دوباره ارتباطتون برقرار شده. آقای سید افقهی صدای بنده رو دارین؟
بله
ما داشتیم میشنیدیم صحبت‌های شما رو.
بله داشتم عرض می‌کردم که سیاست‌های در واقع جمهوری‌خواه‌ها سیاست‌های تسعیدی است، ولی سیاست‌های دموکرات‌ها و هر رئیس جمهوری که از حزب دموکرات برنده میشه رویکردش نرم‌تر از رویکرد رئیس جمهوری است که از سوی حزب جمهوری‌خواه انتخاب میشن. فرضا ماهیت رابطه متأثر نخواهد شد، ولی که در تاکتیکا و در برخی از فرصت‌ها و در واقع کارهایی که نتانیاهو انجام میده یه خود به قولشون محدودتر خواهد.
بله بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. آقای صدفایی استفاده کردیم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما.
خب اینم صحبت‌های آقای سید هادی سید افقهی بود، آخرین بخش از برنامه ما که شنیدید در خصوص دلایل حمله هوایی اسرائیل به رژیم سوریه. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت مجله خبری و تحلیلی رویداد رسیدیم. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو شنیدید. در پایان میخوام ازتون تقاضا بکنم که اگر که لطف کردید و به تارنمای ما سر زدید، صفحه رویداد رو میتونید مراجعه بکنید. در اونجا دیوار مخاطبان هست، اونجا میتونید پیام بگذارید و عوامل برنامه به شما جواب خواهند داد و حتی ما پیام های شما رو در همین برنامه هم مورد استفاده قرار خواهیم داد. خیلی متشکرم که برنامه رو از آن خودتون میدونید. در پایان هم همچنان تاکید میکنم ماسک بزنید، فواصل اجتماعی رو رعایت کنید، محدودیت‌های شبانه رعایت بکنید تا انشالله همونطور که دارید می‌بینید که آمار تلفاتمون کاهشی شده، انشالله بتونیم طی روزها و ماه‌های آینده به صورت جدی با این بحران کرونا مقابله بکنیم و انشالله کار تمام بشه. خدا نگهدارتون تا فرصت‌های آتی.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه جرعه ای از دانش که به معرفی مقالات و پایان‌نامه های دانشگاهی میپردازه همراه باشید.
همراهان همیشگی سلام. آیا میدونین مخاطرات ورزش یک مسئولیت مدنی است؟ آیا به نقش رسانه‌ها در توسعه ورزش فکر کردین؟ برای پاسخ به این سوالات مقاله‌ای رو بهتون معرفی می‌کنیم با عنوان نقش رسانه‌های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی که آقایان محمد حسین میر سلیمانی، ادریس قادرپور و مسعود نادریان از دانشگاه اصفهان و آقای سعید یاری کارشناس ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صدا و سیما تهیه کردند و در شهریور 98 به چاپ رسوندند. در بخش مقدمه این مقاله اومده که رسانه‌ها یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی هستند و همه عرصه‌های حیات بشری را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه ورزش با توجه به اهمیتی که دارد، هم از رسانه‌ها تأثیر گرفته و هم تأثیر رسانده است. نقش ورزش در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سبب به وجود آمدن این ارتباط نزدیک شده است و رسانه‌های جمعی باید بر حسب علاقه و سلیقه متفاوت مخاطبان تولید محتوا کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند 3 اصل 3 ورزش را به عنوان یکی از مهمترین امور برای تربیت انسان‌ها می‌داند و دولت را موظف به تهیه تمام امکانات جهت دستیابی به اهداف مذکور دانسته است. این اهمیت قانونی با حضور رسانه‌های جمعی سبب توسعه روزافزون ورزش شده است و ورزش به مثابه مقوله‌ای فراگیر و جهانی از قدرت سازماندهی و نفوذ فراوانی برخوردار است. در این مقاله واژه ورزشکار این گونه تعریف شده که ورزشکار کسی است که در حال اجرای عملیات در یکی از رشته‌های مجاز در چارچوب مقررات است. صدمه و جراحاتی که در بازی‌های ورزشی رخ می‌دهد به دو صورت انجام می‌شود، یا ممکن است از روی بی‌احتیاطی باشد یا به صورت عمدی. اگر این عمل از روی عمد انجام بگیرد، باید فرد انجام دهنده را بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مسئول دانست. نقش داوران و مدیران و مربیان هم در این پژوهش حائز اهمیت دانسته شده و حضور آنها به عنوان یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از مخاطرات ورزشی است. مدیران دو گروه هستند. یک عده مدیران فنی مانند مربیان، سرمربیان و معلمین ورزش و گروه دیگر مدیرانی که با ورزشکار ارتباط ندارند مانند مدیر ورزشگاه که باید به ایمنی تمام امکان و تجهیزات توجه کند. به منظور انجام پژوهش در این مقاله پرسشنامه‌ای تنظیم شد که کارکرد رسانه‌های جمعی و احراز مسئولیت‌های مدنی را مورد سنجش قرار داده بود. به این منظور پرسشنامه در اختیار استادان و صاحب نظران قرار داده شد و یافته‌های پیش رو به دست آمد. نتایج تحلیل یافته‌ها نشان داد به لحاظ جنسیت 75% نمونه آماری آقا و 25% خانم بودند. میانگین سنی 45 سال و میانگین سابقه خدمت 23 سال بوده است. در ادامه بر اساس نتایج مشاهده شد که ضریب مسیر رسانه‌های اینترنتی بر آگاهی از مسئولیت مدنی 42%، مقدار تأثیر رسانه‌های شنیداری بر آگاهی از مسئولیت‌های مدنی 17%، ضریب مسیر رسانه‌های چاپی 25% و تأثیر رسانه‌های دیداری 33% است. در بخش نتیجه گیری این مقالات آمده است که با توجه به تحقیقات انجام شده میتوان به این نتیجه رسید که رسانه‌ها نقش مهم و معناداری در افزایش آگاهی مخاطب دارند که این موضوع در حیطه حقوق ورزش نیز صدق می‌کند. این مقاله را آقایان محمد حسین میر سلیمانی، ادریس قادرپور و مسعود نادریان از دانشگاه اصفهان و آقای سعید یاری، کارشناس ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صدا و سیما تهیه کردند و در شهریور 98 به چاپ رسوندند. جرعی از دانش گوارای وجود تن.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
طلوع اراده، جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام.
دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
Thank you.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما هستیم به مدت حدوداً یک ساعت. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. همچنین این برنامه از شبکه تلویزیونی سپهر و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه برنامه و از سایت برنامه کاربردی ایران صدا هم قابل دریافت هست به صورت انشاءالله تصویری. خب و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
گران فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی. بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
عرض کنم فروشگاه های زنجیره‌ای در دنیا تعریف خاصی دارن که در حال حاضر ما در کشورمون ادای اون رو در میاریم. شاید بتونیم بگیم ما 30% اون رو داریم انجام میدیم. در دنیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثلا دارای سینمای چند دقیقه‌ای، مکان‌هایی برای نشستن و استراحت افراد، پارکینگ مجهز و بزرگ، جایی برای تفریح و گذران اوقات کودکان هست که به هر حال در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما بر همه این موارد خط بطلان کشیدند و تنها به ارائه برخی اجناس می‌پردازند. ضمن اینکه مکان‌های کنونی هم اصلاً مناسب این کار نیست. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب دوستان، مهمانان این برنامه جناب آقای دکتر محمدعلی اصفهانی مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران هستند. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، مهمان گرامیتون جناب آقای درستی و بینندگان و شنوندگان عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. جناب آقای ابراهیم درستی نماینده وزیر سمت در اتاق اصناف کشور، عضو هیئت رئیسه و نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران هستند. آقای درستی عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما، خدمت میهمان عزیز جناب آقای اصفهانی و کلیه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. امیدواریم شنوندگان و بینندگان گرامی هم همراه ما باشند و این بحث ها رو بشنوند، اطلاعات بیشتری کسب بکنند. مبحثی است که به هر حال در جامعه روی زبان ها هست و نیاز هست که بررسی بشه. جناب دکتر اصفهانی، من فکر میکنم یکی از تخلفات این فروشگاه ها این هست که از طریق تبانی با شرکت های تولید کننده یا شرکت‌های بسته‌بندی قیمت‌ها رو بالاتر از اون چه باید در کالا درج بشه و وزن محصول رو به هر حال به درستی ثبت بکنن اون هم کم میشه صورت میگیره. ابتدا خب شما راجع به همین فروشگاه‌های زنجیری من یه اطلاعات مختصر جهانی دادم. خود شما اگه نظری دارید بفرمایید و پاسخ این سوال رو هم عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید قبل از شروع برنامه من عرض کردم خدمت جناب آقای درستی هم که علل قاعده
بله
باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای از چنان شرایطی برخوردار باشند که در برنامه‌های مختلف از اونها دفاع بشه و تبلیغ بشه که مردم با توجه به اوضاع موجود و پیشرفت امروزه دنیا و شهرنشینی و اینکه حالا بالاخره هر خانواده‌ای بناست که یک مقدار کالایی تهیه بکنه برای هفته، برای ماه، برای شبانه روزش نیاز داشته باشه که به ده ها مغازه مراجعه بکنه و هزینه بکنه تو ترافیک، آلودگی هوا، نمیدونم هزینه بنزین، هزینه رفت آمد و امثال اینها. خب این فکر بسیار زیبا و قشنگی بود که در دنیا یک ابداع نوعی بود در نحوه عرضه خدمات فروشگاهی به مردم.
بله.
از باب اینکه هم مردم تمام کالای مورد نیازش رو بتونن در یک جا تهیه بکنن، همطور که اشاره فرمودید مثلا اگر خانواده فرزند هم داره، فرزند کوچک هم داره، میتونین رو هم ببره اونجا در این حالی که خرید میکنه اون بچه هم از امکانات اونجا استفاده بکنه، امکان پارکینگ مناسب داشته باشه. حالا اینا که یه مقدار آرمانی هست برای ما، ولی در هر حال حداقل این هست که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به لحاظ اینکه از سیستم پرداخت یکسان و در واقع متمرکزی برخوردارن، امکان نظارت بر میزان خرید و فروش اونها از حیث اون هزینه هایی که به دولت باید پرداخت بشه مثل مالیات و عوارض و امثال اینها، خب هم مورد حمایت دولت ها قرار میگیره، هم مورد توجه و استقبال مردم واقع میشه و هم خود خریداران، فروشندگان کالاها و تولید کنندگان کالاها هم براشون امکان این که یک بازار بسیار منسجم مناسب همیشگی در اختیارشون باشه، این رو براشون فراهمه و نیازی نیست کالاشون رو بردارن خیابون به خیابون بگردونن. که خب متاسفانه یه بخشش همونطور که فرمودید متاسفانه در کشور ما خیلی از مسائل همیشه به صورت نصف نیمه، حالا من معمولا اسمشون رو میذارم به نوعی ناقص الخلقه، متولد میشن و بعد دیگه در صدد رفع اون ایرادات نیستن و این ایرادات گاهی اینقدر زیاد میشه که متاسفانه اونها رو هم تحت شعا قرار میده.
بله.
لذا ما اصلا عرض اصلی من این هست که اصلا و ابدا و مطلقا خدای نکرده بنای این رو نداریم که بگیم فروشگاه‌های زنجیری همش مشکل دارن یا فلانن. حالا زنجیری هم که میگیم شاید برای بعضی خیلی غیر ملموس باشه. بله. زنجیری منظور فروشگاه‌هایی که فروشگاه‌های بزرگی هستن، ممکنه چند شعبه در یک شهر یا در استان‌های مختلف
ممکنه 120 شعبه داشته باشن.
بله، ممکن هم هست که یکی دو تا شعبه بیشتر نداشته باشن، ولی در هر حال نوع و نگرش مردم و قانون به فروشگاه زنجیری یک نگرش خاص برای رفع مشکلات مردم و تسهیل دسترسی مردم به
بله.
کالا.
بله.
منتها متاسفانه همونطور که اشاره فرمودید گاهی شاهد اشکالاتی در اینجا هستیم که اون اشکالات تحت شعاع قرار میده تمام اون خدماتی رو که اینا میتونن ارائه بدن و در واقع به نوعی داره در جامعه مشکل آفرینی میکنه. و من همه الان قبل از اینکه برنامه شروع بشه گزارشی رو مدیر کل گشت ببخشید مسئول گشت همون رفته بودن برای بررسی از این فروشگاه ها هست، موجود هم هست، تلویزیون هم پخش کرده، هر کس هم خواست بیاد در اختیارش میذارم. مثلا برای نمونه روی کالا نوشته قیمت فرض بفرمایید 15000